اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مسئلتون، بحث ما در رابطه با خیار قبر رسید به شرایط خیار. دو تا شرطشون میفرمان که خیار قبر داره. شرط اول این بود که مغبون عالم به قیمت نبوده باشه. شرط دوم هم که بعدم میرسیم اینه که اختلاف قیمتی اختلاف فاحش باشه، نه اختلاف جزئی. در مورد شرط اول که فرمودن مغبون عالم به قیمت نبوده باشه، جلسه قبل یه توضیحاتی داده شد، گفتیم که مغبون که جاهل هست چند تا حالت داره: گاهی موقع ها غافله، گاهی ملتفته، گاهی موقع ها قبلا علم داشته، گاهی موقع حالت سابقش هم علم نبوده، گاهی موقع ها جهلش در فرض التفات جهل بسیطه، گاهی مرکبه اگر جهل بسیط باشه، گاهی موقع ها ظن به اختلاف قیمت داره، گاهی موقع ها ظن به عدم اختلاف قیمت داره و گاهی موقع ها شک داره. گفتیم بین اینا فرقی نیست الا اینکه در دو صورت اخیرش محل کلام بود. دو صورت اخیرش کجا بود؟ جایی که مغبون علم به قیمت نداره، اما موقعی که میخواد بیع رو انجام بده زن دارد به این که قیمتی که من دارم میخرم قیمت حقیقی نیست، زن داره به این که قیمت واقعی از اینی که من دارم پرداخت میکنم خیلی کمتره، من دارم اضافه پرداخت میکنم، در این حال این بیع رو انجام میده. یکی هم صورتی که زن نداره ولی شک داره، احتمال 50-50، احتمال میده قیمت واقعی همین 2 میلیونه که داره پرداخت میکنه، احتمال هم میده قیمت واقعی 200,000 تومان باشه، 2 میلیون رو داره اضافه پرداخت میکنه. تو این دو صورت گفتیم که جای تأمل و اشکال وجود داره. چرا؟ به خاطر اینکه خب این چنین کسی که شک داره یا ظن به این داره که قیمت حقیقی این نیست، در این حال داره اقدام میکنه به خریدن، این مثل عالم میمونه. همچنان که عالم اقدام به ضرر کرده، او هم اقدام به ضرر داره میکنه. به عبارت نخرا، کسی که با ظن به اختلاف قیمت یا با شک در اختلاف قیمت بانی بر مسامحه هست، بنای بر مسامحه در بی داره و میره بیعی رو انجام میده، چنین کسی مثل عالم میمونه و فرقی بین او و عالم نیست. نه فقط در ما نحنفی، در سایر موارد هم همین جوره. کسی که یه خطایی رو انجام میده، اگر که علم داره که این کار خطای مستحق عقاب و ملامت و مذمته، اگر علم نداره، شک داره که آیا این کار خطا هست یا نیست، یا ظن داره که این کار خطاه ولی مطمئن نیست، در این حال اگر این کار را انجام بده مستحق عقاب و ملامته. میگن چرا این کار کردی؟ مثلا یه نفر اینجا مثلا این پایین دیوار نشسته، ما خبر نداریم، یه سنگی از اینجا پرت میکنیم میخوره رو سرش. اگه علم داشته باشیم اینجا مستحق عقاب و ملامتیم، میگن آدم کشتی. اگر علم نداشته باشیم، ظن به این داشته باشیم که یه آدمی اون پایین نشسته، در این حال بگیم هرچه باد آباد، یه سنگی از اینجا هل بدیم بیفته پایین، مستحق عقاب و ملامت هستیم یا نه؟ هستیم دیگه. پس در سایر موارد هم همین جوره. کسی که اقدام میکنه بر یه کاری با علم به این که این کار خطا هست، با کسی که اقدام میکنه بر یه کاری با ظن به این که این کار خطا هست، در آثار با هم تفاوتی ندارن. در ما نحنفی هم باید قاعدتا همین جور باشه. کسی که عالما به این که اختلاف قیمت وجود داره، من این موبایل رو میرم میخرم، عالما به این که دارم گرون میخرم، میگن تو خودت اقدام بر ضرر کردی. حالا اگر عالم نباشم، ظن به این داشته باشم که فروشنده داره به من گرون میفروشه، بازم برم بخرم، میگن تو خودت اقدام کردی، مگه ظن به این نداشتی داره گرون بهت میفروشه، چرا رفتی خریدی؟ خب نمیخریدی، خودت با وجود ظن به این که داری گرون میخری اقدام کردی که کردی به خریدن. پس معلوم میشه تو بانی بر مسامحه بودی، بنابراین داشتی که برات مهم نباشه که گرون میخری یا به قیمت میخری. لذا خیار قبل در این موارد ثابت نیست. این وجه اول بود. یه وجه دیگری هم در مسئله هست. ممکنه کسی این حرفی که ما زدیم رو تایید نکنه، بگه که نه، اگر کسی عالم به اختلاف قیمت بود خیار غبن براش ثابته، ولی اگر عالم نبود خیار غبن ثابت نیست. به چه بیان؟ میگه آقا ما دلیل نفی ضرر که لسانش عام هست، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، خب شامل همه موارد، علم و ظن و شک و همه موارد میشه. هر حکمی که ضرری باشه در اسلام نداریم، چه عالم باشی چه عالم نباشی. از طرفی اجماعی هم که منعقد شده بر وجود خیار غبن اطلاق داره. نگید اطلاق دلیل لفظی اطلاق داره، اجماع دلیل لبی اطلاق نداره. ببینید یه عبارتی هست که برش اجماع منعقد شده دیگه، که بهش میگه معقد اجماع، آنچه که بر اون اجماع منعقد شده، اون ممکنه اطلاق داشته باشه. پس معقد اجماع، آنچه که برش اجماع منعقد شده، اطلاق داره، شامل علم و جهل و همه موارد میشه. اجماع داریم که غبن در بیع غبنی خیار هست مطلقا، چه عالم چه غیر عالم، چه زان چه شاک چه غیر اینها. فقط ما میدانیم اگر کسی عالمان این کار انجام داده باشه از این حکم خارجه. مورد علم به اختلاف قیمت رو میدانیم از اطلاق این اجماع یا از عموم لا ضرر خارجه، ولی سایر موارد داخل این عموم و اطلاق باقیان، موارد شک و موارد وهم و موارد ظن و اینا داخل عموم و اطلاق باقیان، پس خیار در سایر موارد هست. این یه بیان. بیان دیگری که برای این وجه دوم ایشون دارن در واقع پاسخ از دلیل وجه اول هست. در وجه اول گفتیم که هر کسی که اقدام بر یک کاری انجام میده با وجود ظن یا با وجود شک، این اگر کسی با وجود ظن یا شک یک کاری رو انجام داده، این یعنی بنای بر مسامحه داره، یعنی براش مهم نیست، یعنی اقدام کرده، مثل عالمه. ما میگیم نه، اینجور نیست. اینجور نیست که هر کسی که با وجود شک اقدام بر کاری میکنه، این اقدام بر ضرر کرده، بانی بر مسامحه بوده، براش مهم نیست. نه، خیلی موقع ها من شک دارم این موبایلی که دارم الان میخرم 2 میلیون میارزه یا بیشتر میارزه، خبر ندارم، علم ندارم چقدره، احتمال میدم 2 میلیون میارزه یا بیشتر، داره به من 5 میلیون میفروشه، میخرم. وقتی میخرم یعنی من راضیم حتی اگه 2 میلیون باشه، دارم اقدام بر ضرر میکنم؟ نه، من به امید اینکه این 5 میلیون ارزش داره میخرم، احتمال 2 میلیونی بودنش هم میدم ها، ولی من به امید اینکه 5 میلیون باشه و در این معامله سود کنم دارم میخرم. سلام. پس مطلق کسی که با وجود شک کاری رو انجام میده، اینجور نیست که هر کسی با وجود شک کاری رو انجام میده بانی بر مسامحه باشه یا مقدم بر ضرر باشه. نه، گاهی موقع ها بر امید این که این معامله سود داره ضرر نمی کنم انجام میده این کار رو. و اینم که شما گفتید که عالم با غیر با شاک کزان فرقی نمی کنه، همچنان که عالم مستحق ملامت هست، زان و شاک هم مستحق ملامتن، هیچ فرقی نمی کنه. اینم قبول نداریم. بالاخره اگر کسی زن داره سنگ رو پرت می کنه پایین، مستحق عقاب و ملامت هست، ولی عقاب و ملامتش مثل کسی نیست که علم داره. اون کسی که علم داره میزان عقاب و ملامتش بیشتره، بین اینها تفاوت وجود داره. اینم از این. بعد میفرمان بله، اگر کسی با وجود علم با وجود ظن به اختلاف قیمت یا شک در اختلاف قیمت اقدام به بیع کنه و در صیغه بیع بگه که من برام مهم نیست، بگه من بانی بر مسامحه هستم، بنا رو گذاشتم بر مسامحه، حتی اگه کمترم بی ارزش غمم نیست، اگه در صیغه بیع بگه، اون وقت خیار غبن برداشته میشه. ولی محل کلام ما جاییه که در صیغه بیع نگفته. ببینید عبارت رو، فرمودن که یشترط فی هذا الخیار امران، الاول عدم و علم المغبونه بالقیمه. بعدش هم گفتن که ظاهر اینه که ثم این ظاهره عدم الفرق، ظاهر اینه که فرقی بین اقسام جاهل نیست، حتی جاهلی که ظن به اختلاف قیمت داره یا شک در اختلاف قیمت داره خیار غبن براشون ثابت هست. و یشکل فی الاخیرین، مشکل حکم در این دوتا صورت آخری، یعنی ظن به اختلاف قیمت یا شاک در اون، مشکل است حکم در این دو مورد اخیر. اذا اقدم علی المعامله بانیا علی المسامحه علی تقدیر زیاده او نقیصه، اگر که اقدام کنه بر معامله در حالی که بنای بر مسامحه داشته در فرض زیادت و نقیصه، اقدام کرده بر معامله بناش هم بر این بوده حالا کمترم بود طوری نیست، اگه بیشترم بود طوری نیست. فهوه کل عالم، این همانند عالم هست، همانند عالم هست. درسته که علم نداره، ظن و شک داره، اما فهوه کل عالم یعنی در حکم عالمه. همچنان که عالم خیار قبلش ساقطه چون اقدام بر ضرر کرده، ظن و شاک هم وقتی بانی بر مسامحه باشه چی؟ اقدام بر ضرر کرده، پس خیار او ساقطه. بعد وجه شبهشون اینه که هر دوتا اقدام کردن پس خیارشون ساقطه. بله شاک، میخواییم بگیم که آقا شک و ظن نه فقط در بحث خیار، سایر مواردم کسی که با شک و ظن اقدام برکاری میکنه همانند عالم هست، مستحق عقاب و ملامت اگر کارش بد باشه و مستحق مدح اگر کارش کار خوبی باشه. میفرمان بله شک و فشی اذا اقدم علیه بانیان علا تحمله فهو فی حکم العالم من حیث استحاق المدح علیه او الذم. بلکه کسی که شاک که در یک شیعی باشه، نه فقط بحث خیار قبل، کسی که شاک که در یک شیعی باشه اگر اقدام کنه بر اون کار در حالی که بانی بر تحمل اون کار هست، بنا داره بر اینکه در هر صورت آثار اون کار رو بپذیره، بانیان علا تحمله یعنی با التفات به آثارش داره اون کار رو انجام میده، فهو فی حکم العالم، این در حکم عالم هست. از چه جهت؟ از حیث استحقاق مدح بر اون کار اگه کار خوب باشه، عوضم اگر کار بدی بوده باشه. و همچنین از یه جهت دیگه، و من حیث و عدم معذوریتهی لوکان ذالک الشیء مما یعذر الغافل فی، و همچنین مثل عالم است از حیث معذور نبودن اگر اون کار از اون اموری باشد که غافل درش معذوره. ببین بعضی کارا هستن اگه عالمن انجام بدی معذور نیستی، ولی اگر با غفلت انجام بدی معذوری. حالا اگر با شک و ظن انجام بدی، مثل غافلی یا مثل عالم؟ مثل عالمی، معذور نیستی. ول حاصل یعنی چی؟ یعنی هر چی الان گفتیم میخوایم محصلشو بگیم. پس نباید ول حاصل ما بعدش با ما قبلش تفاوت داشته باشه. ول حاصل و ان الشاک کالملتفت الی الضرر مقدم علی، شاکی که التفات به ضرر داره، شاکی که متوجه هست التفات داره احتمال ضرر میده و با وجود احتمال ضرر داره این کار انجام میده، این مقدمون علی، اقدام بر ضرر کرده. خب و کسی هم که اقدام بر ضرر کنه خیار ندارد. زان به طریق اولا. این ول حاصل با ما قبل در ظاهر یه تفاوتکی داره. اول همین پاراگرافو بخونید، اول همین پاراگرافو، و یشکل فی الاخیرین اذا اقدم علی المعامله بانیان علی المسامحه. درست شد؟ یه بانیان علی المسامحه هم داشت. گفتیم شاک و ظن اگه بنای بر مسامحه داشته باشن همانند عالمن. تو ول حاصل دیگه بانیان علی المسامحه هم برداشتیم، گفتیم که شاکی که ملتفت به ضرره، دیگه نگفتیم اگه بنای بر مسامحه داشته باشه، مطلقا گفتیم چی؟ مقدم بر ضرر هست. خب ممکنه یکی بگه که خب آقا این ول حاصل که حاصل ما قبل نشد، یه پله بدتر از حرف قبل شد. خیلی بعیده بخوایم بگیم ول حاصل غیر از حرف سابقه داره میگه، یا مثلا ترقی کرده. اگه ترقی بود باید میفرمودن بل نه ول حاصل. معلوم میشه که ما قبل ول حاصل هم همینو میخواد بگه که بعد ول حاصل داره میگه. یعنی کسی که اقدام بر عملی میکنه با وجود شک همیشه بانی بر مسامحه هست. اگه بانیه بر مسامحه نبود این کار رو انجام نمیداد. پس نباید قید اضافه کنیم. قید بانیان علی المسامحه احتراز نیست. نمیخواد بگه اگر بانیه بر مسامحه نبود خیارش باقیه. نه، شاک اگر اقدام بر بی بکنه خیارش ساقط است. حالا چرا خیارش ساقطه؟ چون همیشه شاک وقتی اقدام بکنه بانیه بر مسامحه هست. اینم از این. خب آقا وقتی میگیم که یه مسئله مشکله، دقت بفرمایید، هر وقت که در فقه، در اصول، در جاهای دیگه گفتن این مسئله مشکله یعنی چی؟ یعنی دو احتمال درش هست. از یه ور یه دلیل اینو میگه، از یه ور دلیل یه چیز دیگه میگه. اگر که یه طرفش دلیل داشته باشه که مشکل نیست، ما سمت همون دلیل میریم. کی کارمون مشکل میشه؟
وقتی دو طرف داشته باشه، یه دلیل میگه این ور رو بگیر، یه دلیل میگه اون ور رو بگیر. ما اولش گفتیم و یوشکل، وقتی گفتیم و یوشکل، حرفایی که زدیم چی رو ثابت میکرد؟ عدم خیار رو ثابت میکرد. حالا باید یه وجهی هم برای اثبات خیار بیاریم تا مشکل درست بشه دیگه. اگر که اثبات خیار وجهی نداشته باشه که مشکل نیست، حکم میکنیم به عدم خیار. ولی از یه طرف وجهی آوردیم برای عدم خیار، حالا یه وجهی هم میخوایم بیاریم برای اثبات خیار. چون که دلیل برای اثبات خیار داریم، دلیل برای عدم خیار هم داریم، نمیتونیم انتخاب کنیم، گیر کردیم توش، میگیم به یوشکل. درست شد؟ پس بمن ان میخوایم دلیل برای اثبات خیار رو مطرح کنیم. اثبات تا حالا میگفتیم مثل عالمه، پس خیار ندارد. اما حالا میخوایم بگیم چی؟ خیار دارد، با عالم تفاوت داره. ومن ان. خب ببینید ظاهر عبارت وقتی میگیم ومن ان، اینه که قبلا یه من ان گفتیم، حالا میگیم ومن ان. ها بعد میفرمودن و یشکل، از یه طرف من انه کل عالم، حالا بگیم ومن انه لیس کل عالم. وقتی داریم میگیم و من ان، ظاهرش اینه که قبلا یه و من ان اومده، ولی قبلا ما من ان نداشتیم، قبلا همینجوری گفتیم کل عالم. خب چجوری عطف رو درست کنیم؟ اینو عطفه بر کجا بگیریم؟ و من ان رو باب استیناف نیست دیگه، دنباله مطلب قبله. و من ان عطفه بر کجا بگیریمش؟ یه خدا بیامرزه اینایی که تو یه چیزایی تو علم نحو گفتن که آدمو نجات میده از مخمسه. عطف، یه عطف بر توهم هم داشتیم یادتونه یا نه؟ مثلا میگفتیم متکلم قبلا اینو نگفته، ولی به توهم این که اینو گفته ما عطف میکنیم بر اون. اینجا میشون نگفته بودن من ان قبلا، ولی وجه اولو گفتن، به توهم این که قبلا گفتیم من انه فلان، حالا میگیم و من ان، عطف بر توهم میگیم. و من ان مقتضا عموم نفی الضرر. پس این من ان قرار شد وجه برای اثبات خیار باشد. تا حالا نفی کردیم خیار رو، حالا میخوایم اثبات کنیم. و من ان مقتضا عموم نفی الضرر و اطلاق الاجماع المحکی ثبوته به مجرد تحقق الضرر مطلقا. میفرمان که مقتضای عموم دلیل نفی الضرر و همچنین اطلاق اجماعی که محکیه، اجماع محکی معقد اجماع، آنچه که ادعا شده که اجماع برای شکل گرفته اطلاق داره. گفتن اجماع داریم که در بیع قبلی خیار است، اطلاق داره دیگه معقد اجماع. چه علم داشته باشی، چه شک داشته باشی، چه زن داشته باشی، چه هیچ کدومو نداشته باشی، فرق نمیکنه. پس مقتضای عموم و اطلاق ثبوت خیار هست به مجرد تحقق ضرر. فقط یه چیزی یقین داریم خارج شده، خرج المقدم علیه ان علمن، خارج شده از این عموم کسی که اقدام کرده بر ضرر با علمش، عالمن اقدام کرده، این خارج شده. بعد پس بقیه موارد، موارد شک و زن در این عموم یا اطلاق باقیه. مواردش، مواردی که شک داریم یا زن داریم به اختلاف قیمت، اینجور موارد تحت عموم و اطلاق باقیه. تمام شد رفت. این وجه دوم. منتها وجه دوم اگر شما خواستید انتخاب کنید، باید حرفای قبلی رو پاسخ بدید دیگه. حرفای وجه اول رو باید پاسخ بدیم. تو وجه اول چی گفتن؟ گفتن که هر کسی که با شک اقدام بر کاری میکنه، این بانیه بر مسامحه هست. ما میخوام بگیم اینجور نیست. فرمان بل مطلق شاک لیس مقدما علی الضرر، مطلق شاک اقدام کننده بر ضرر نیست. اینجور نیست که هر شاکی اقدام بر ضرر کرده باشه. نه، شاک گاهی موقع اقدام بر ضرر کرده، گاهی نکرده. چرا؟ چون بل قد یقدم به رجاء عدمه، چون گاهی موقع ها اقدام میکنه به امید عدم ضرر. شک داره این بی ضرری هست یا نه، میگه بذار انجام بدیم، وقت نداریم، درس داریم، بخوایم معطل شیم از مباحثمون میمونیم، بذار سریع به یار انجام بدیم، ایشالله که ضرری نیست. انجام میده، بعد معلوم میشه چی؟ ضرری بوده. اینو نمیشه گفت تو راضیه به ضرر بودی، اقدام بر ضرر کردی، بانیه بر مسامحه بودی. میگه نه، من امید داشتم که گرفتار نشم، کلا سرم نره. خب این رده یه قسمت از حرف. بعدیشون فرموده بودن تو پاراگراف قبل که زان و شاک با عالم مساوین در استحقاق مدح و ذم. حالا میخوام بگیم اینجور نیست. و مساواته للعالم فی الآثار ممنوعتون، مساوات شاک با عالم در آثار ممنوع است، یعنی قبول نداریم. حتی فی استحقاق المدح و الذم، حتی در استحقاق مدح و ذم مساوی نیستن.
لو کان المشکوک مما یترتب علیه ذالک عند الاقدام علیه، اگر که مشکوک از اون مواردی باشد که مترتب است بر آن استحقاق متهم، ذالک اشاره داره به استحقاق موقعی که اقدام بشه بر اون، اگر اون مشکوک از مواردی باشه که استحقاق متهم برش مترتبه، ما قبول نداریم که در این موارد شاک و عالم مثل هم باشند، استحقاقشون در یه حدی باشه، نه اینا با هم دیگه تفاوت دارن. ولذا قد یحصل للشاک بعد اطلاعه علی القبن حالت اخرى لو حصلت له قبل العقد لم یقدم علیه. این ولذا چی؟ باشه توضیح بذارید، توضیح بدم بعد سوال بپرسید. ولذا این ولذا یعنی در مورد چیه؟ تفریع بر کجا میشه؟ اسرائیل فلسطین کیه؟ ولذا قد یحصل چی؟ ظاهر عبارت اصلا ظاهر عبارت اینه که ولذا داره میگه حالا که اینا با هم مساوی نیستن به خاطر همین عدم مساوات، ولی اینجوری معنا کنیم خیلی جور در نمیاد عبارت. به نظرم ولذا رو بزنیم به اون جمله قبلیش، این که گفتیم مطلق شاک مقدم بر ضرر نیست، بلکه شاک گاهی موقع ها اقدام کرده به امید اینکه ضرر نکنه، به امید اینکه ضرر نکنه. ولذا به خاطر همین که گفتیم مطلق شاک مقدم بر ضرر نیست، به خاطر این مطلب، هرچند که خلاف ظاهره، الاغرب للاغرب و روتیل للروتیل، یعنی حالا ما اینجا اغربو میزنیم به روتیل، اینو میزنیم به جمله قبلی، مقداری تناسب در عبارت بیشتر بشه. پس میفرمان که مطلق شاک مقدم بر ضرر نیست، بلکه گاهی موقع ها بیعو انجام داده به امید عدم ضرر. ولذا دست از سرمون هم بر نمی داره این. ولذا قد یحصل للشاک بعد اطلاعه علی القبن حالت اخرى، به خاطر همینه که گاهی موقع ها برای شاک، شاک بعد از اینکه مطلع بر قبن شد یک حالت دیگری پیش میاد که اگر اون حالت قبل از عقد براش حاصل شده بود اقدام نمی کرد. من شاک که در ضررم، اما در این حال اومدم بیعو انجام دادم، حالا که بیعو انجام دادم به اون بیتفاوتی سابق نیستم، الان که بیعو انجام دادم فهمیدم کلا سرم رفته، رنگم سرخ شد، عصبانی شدم، فشارم افتاد، دارم تو سر خودم میزنم، میگن چته تو که خودت انجام دادی بیعو، خودت اقدام کردی. میگم نه، من اقدام بر ضرر نکردم، من این بیعو انجام دادم گفتم ایشالله ضرری نیست، نمیدونستم دارم خودم رو بدبخت میکنم، نمیدونستم ضرریه. پس بعد از بیع یه حالتی براش ایجاد میشه که اگه این حالت اول کار داشت اقدام نمیکرد بر بیع. درست شد؟ پس اینجور نیست که از اول بیع گفته آقا من شاکم انجام میدم، هرچی باد آباد، ضررم کردم طوری نیست. نه، بعد که ضرر کرد میگه ای کاش این کار رو انجام نداده بودم، بعد ناراحت میشه. دقت فرمودی چی شد؟ پس اینجور نیست که هر کسی که با شک انجام داد بگه من راضیم، هرچی باد آباد، کلام سرم رفت، طوری نیست. نه، بنای بر مسامحه نداشته. ولی زار ما گفتیم زا اشاره به اون جمله اول داره. نعم، لو صرح فی العقد بالالتزام بهی ولو علی تقدیر ظهور القبن کان ذلک راجعا الی اسقاط القبن. بله، اگر تصریح کنه در صیغه عقد به اینکه ملتزم است به ضرر ولو در فرضی که قبن ظاهر شود، یا ملتزم است به عقد ولو در فرضی که قبن ظاهر بشه، این رجوعش به اسقاط قبن، اسقاط خیار قبنه. اگه تو صیغه عقد بگه آقا من این کتابو دارم میخرم، حتی اگر این کتابی که دارم 10 میلیون میخرم 1 میلیونم ارزشش باشه، من به این بیعه ملتزمم، اگه اینجور بگه، این یعنی اقدام کرده بر ضرر. ولی صرف این که بیعی انجام داد با حالت شک، این اقدام به حساب نمیاد، تموم شد رفت. چی؟ باید صراحتن بگه دیگه. میگم اگه نگه به صرف این که بیعی انجام داد، این اقدام به ضرر نیست، مگه اینکه خودش بگه من راضی ام به این بیعه، تحت هر شرایطی پای این بیعه نیستم، این میشه اقدام بر ضرر. لو کان المشکوک مما یترتب علیه ذلک، بعضی از امور هستن استحقاق، گاهی شک دارید ولی استحقاق عقاب و ثواب برش مترتب نیست، ولی بعضی از امور هست که استحقاق ثواب و عقاب برش مترتبه. مثلا شما یه بیعی انجام بدید ولو ضرری باشه، موبایلتونو، یه موبایل 2 میلیونی یا 10 میلیون بخرید، اینجا کسی نمیاد شما رو خدمتتون عرض بشه که مدحوزم بکنه، میگه پولم بوده دوست داشتم، استحقاق مدحوزم نیست. ولی اگه سنگی انداختی یکی رو کشتی، اینجا استحقاق هست. میگیم در فرضی که استحقاق باشه اینجا ملامت میشه، ولی نه به اندازه عالم. در فرضی که جای استحقاق نباشه، نه عالم استحقاق میشه ملامت میشه، مدحوزم میشه، نه شاک. پس چون همه موارد یه جور نیستن، داریم میگیم در فرضی که استحقاق مترتب باشد با عالم مساویه. خب از اینجا به بعد مرحوم شیخ یه چند تا نکته رو به صورت جزئی شروع میکنن بیان کردن، 7-8 تا مطلب رو تیکه تیکه جدا جدا بیان میکنن. این مطالب خیلی ریزه، ما دونه دونه میگیم تو عبارت میخونیم، نمیایم یه دفعه همه رو توضیح بدیم تیکه تیکه، چون مطالب خیلی هم با هم دیگه ارتباط ندارن. نکته اول اینه که از آنچه که ما ذکر کردیم، همین که آخر صفحه قبلی گفتیم که مقتضای عموم نفی ضرر و اطلاق اجماع اینه که هر بیع قبلی که انجام شد خیار درش وجود داشته باشه، فقط عالم خارج شده، در بقیه موارد خیار هست. مقتضای این حرف اینه که شمایی که علم نداری، حتی اگر میتونی بری علم پیدا کنی بپرسی، بازم نری انجام بدی، نری بپرسی، بازم خیار برای شما ثابته. یه لحظه، الان شما میرید مغازه، 5 مغازه موبایل فروشی بغل همه، شما میخوای یه دونه موبایل مثلا سامسونگ بخری، میری مغازه اول میگی این موبایل چنده، به شما میگه 20 میلیون. شما میتونی بری مغازه بغلی بگی چنده، اگه همشون گفتن 20 میلیون معلوم میشه راست میگه، اگه بقیه گفتن 10 میلیون معلومه این داره کلا سرت میذاره. میتونی بری علم پیدا کنی، ولی نمیری علم پیدا کنی. مغازه اولی گفت 20 میلیون، میگه احتمالاً میدی دروغ بگی، احتمالاً میدی کلا سرت بذاره، میگه ولش کن، پولا رو میدی میخری. از آن چه که ما ذکر کردیم معلوم میشه تو این فرضم خیار هست، خیار قبل ساقط نمیشود از آن چه که گفتی. خب وقتی تو شک باشه تو زن هم هستی. نه طریق اولا نیست، ولی تو زن هم هست. ایشون رفتن تو فاز زن قریبه به یقینه، ولی ایشون نمیخوان فرق بذارن، در شک که بگن زن هم همون حکم داره، زن هم همون حکم داره. و من ما ذکرنا یظهر و ثبوت الخیار، عبارت رو دقت کنید، گفتیم نکات ریز ریزه، تیکه تیکه داریم میخونیم. یه دفعه دیگه خب درسته، قیمتی که داره میگه همون به قیمت داره. خب نه، زن دو حالت داری، یه موقع زن داری که به اینکه این قیمتی که داره به من میفروشه درسته، احتمال ضعیف میدی داره گرون میفروشه. یه موقع برعکسشه، احتمال زیاد میدی که داره گرون میفروشه، احتمال کم میدی که به قیمت میفروشه. اونی که محل کلام ماست جایی که شما ظن به این داری که داره گرون میفروشه، در این حال که ظن به گرون فروشی داری بازم میری اقدام میکنی. پس اولویت اینجا معنا نداره. من که نمیشنم. خب اجازه بدید آقا، وقتمون داره میگذره. و من ما ذکرنا یظهر و ثبوت الخیار للجاهل، از آنچه که ذکر شد ظاهر میشود ثبوت خیار برای جاهل. و این کان قادرن علی السؤال، هرچند که این جاهل قادر بر سؤال بوده باشد، کما سر رهبهی فی تحریر و تذکره، همچنان که تصریح شده به این مطلب در کتاب تحریر و در کتاب تذکره. پنجره ها رو به زحمت بمندید، حالا دیگه گرمم اگه هست چاره این است. چیزی پاشه؟ دلاره دو ریال بده آش به همین خیال باش. قبلا فقط صدای هلیکوپتر بود، حالا صدا لرزش شیشه هم هست. و همه ما ذکرنای از هر ثبوت الخیار للجاهل و این کان قادرن علی السؤال، حتی اگه میتونه سوال بپرسه تنبلی کنه نره سوال بپرسه، بازم خیار براش ثابته. مما ذکرنام یعنی همین که آخر صفحه قبل گفتیم، کما سر رهبهی فی تحریر و تذکره. مطلب بعد، اگر که کسی اقدام کنه بر یک معامله قبلی، خب اگر کسی اقدام کنه بر یک معامله قبلی بعد خودش هم بگه که من تسامح بکنم، علم دارم که این معامله قبلیه، علم دارم که این معامله قبلیه، ولی باز تسامح میکنم و این معامله رو انجام میدم. خب البته قبلی که من تسامح میکنم قبلیه که درش تسامح میشه. مثلا یه موبایلی رو که قیمتش 100,000 تومنه، مثلا یه چیزی که قیمتش 100,000 تومنه، فروشنده داره میفروشه 110,000 تومن. حالا 10,000 تومن تو 100,000 تومن عرفاً تسامح میشه، فرض کنید. نمیگن که دیگه قبن فاحش هست. خب حالا که تو 10,000 تومن تسامح میشه، من راضیم، من تا 110,000 تومن راضیم بخرم. خب پس عالمم، عالمم به این که این موبایلی که داره میگه 100,000 تومن قیمتش چنده؟ نه، اینی که داره میگه 110,000 تومن قیمتش چنده؟ 100 تومنه. عالمم به این که 10 تومن داره گرون میفروشه، ولی میگم اشکال نداره، من میخوام اقدام کنم این موبایل 100 تومنیه چقدر بخرم؟ 110 تومن بخرم. بعدن که بیع انجام میشه معلوم میشه که بیش از اینا کلا سر من رفته، این موبایل 90 تومن میارزیده، این موبایل 90 تومن میارزیده، من چند خریدم؟ 110 تومن خریدم. گوش بدید، خوب گوش بدید، اون مقداری که من خودم گفتم که راضیم، اون مقداری که من علم داشتم به اختلاف قیمت 10,000 تومن بود، این مقدار 10,000 تومن عرفاً درش تسامح میشه. اون مقداری هم که من خبر نداشتم اون چقدر بود؟ اونم 10,000 تومن، اونم تسامح میشه درش. ولی وقتی دو تا 10,000 تومن با هم شد 20,000 تومن، دیگه تسامح نمیشود. اینجا من خیار فسخ دارم یا خیار فسخ ندارم؟ گرفتی چی شد؟ یه بار دیگه تکرار میکنم، یه چیزی رو من خریدم، میدونستم داره گرون میفروشه، ولی اون مقداریش که من میدونستم خیال مقداری بود که عرفاً تسامح میشد، گفتم به این مقدار که عرفاً تسامح میشه من راضیم. بعدن معلوم شد بیش از اون مقدار بوده، ولی بازم اختلافی که با آنچه که من میدونستم داره مقداریه که تسامح میشه، ولی مجموعشو که در نظر بگیریم قیمت واقعی با اون قیمتی که من خریدم، این عرفاً درش تسامح نمیشود. اینجا خیار هست یا نیست؟ اینجا دو احتمال وجود داره. از یه طرف میگن که تو تا 110,000 تومنش که راضی بودی، تا 10,000 تومنش که راضی بودی، 10,000 تومن بیش از مقدار رضایت تو بوده، 10,000 تومن هم که عرفاً تسامح میشه، پس خیار نیست. این یه احتمال. یه احتمال اینه که بگیم نه، من گفتم تا 10,000 تومن راضیم، ولی این بیش از 10,000 تومن بود، از قیمت حقیقی تا این قیمتی که من خریدم 20,000 تومن اختلافه و این 20,000 تومن رو تسامح نمی کنن. پس احتمال داره بگیم خیار باقی هست. دو وجه وجود داره. مرحوم شیخ می فرمان بعید نیست که بگیم خیار باقیه، لا یبعد الخیار. حالت دومش، بذارید من تموم کنم، وقتمون کمه، بعد کلاس در خدمتم. خب بعد کلاس در مورد همین مسئله در خدمتم، نه در مورد این مسئله دیگه. ببینید حالت دومش، اگر که شما بگید که من اقدام میکنم به ما لا یتسامح عادتن، خب یعنی چی؟ یعنی یه موبایلیه 100,000 تومنه، فروشنده داره میفروشه چند؟ داره میفروشه به 120,000 تومن. 20,000 تومن تسامح نمیشه تو 100,000 تومن، ولی شما بگید که من راضیم، من اقدام میکنم با علم به این که این موبایلی که 120 تومن دارم میخرم 100,000 تومن بیشتر نمیارزه، با علم به این مطلب اقدام کنید و این بی رو بخرید. بعدن که خریدید معلوم بشه که این موبایل 100,000 تومن هم نبوده، چند بوده؟ 90 تومن بوده یا 80 تومن بوده، فرق نمیکنه. حالا اون اختلاف قیمتی، قیمت بی با اونی که شما خیال میکردید، قیمت واقعی با اونی که شما خیال میکردید قیمت واقعی کم باشه یا زیاد، بالاخره شما حاضر شدید موبایل 100,000 تومنی رو به چند بخرید؟ به 120 تومن بخرید، یعنی با یک اختلافی که درش تسامح نمیشه بخرید، ولی اختلاف بیش از اونی بود که شما فکر میکردید، اختلاف 20 تومن نبود، از تسامح شما بیشتر بود. اینجا خیار هست یا نه؟ اینجا میشون میفرمان که باز درش دو وجه وجود داره، اینجا باز میفرمان درش دو وجه وجود داره، ولی و فل خیار وجهون، این که خیار ثابت باشه اینجا بهتره. میفرمان که ببینید عبارت رو، دو تا فرق رو با هم فرقش رو باید دقت بفرمایید. یکیش جاییه که من گفتم راضیم به اختلاف قیمت، ولی اختلاف قیمتی که درش تسامح میشود. تو دومی گفتم راضیم به اختلاف قیمتی که درش تسامح نمیشود. پس ولو اقدم عالما علی القبن، اگر اقدام کنه به بی در حالی که عالم به قبنه، البته قبن به مایت یتسامح به، قبن یتسامح به، علم داره به قبنی که درش تسامح میشه، فبان ازید، بعد معلوم بشه که قبن بیش از اون مقداری بوده که تو خیال میکردی، فبان القبن و ازید مما کان عالما به، به چه مقدار بیشتر بوده؟ به ما لا یتسامح بالمجموع منه و من المعلوم. یعنی این اضافه قبن به مقداریه که این اضافه قبن با اون قبن معلوم رو هم بهشون تسامح نمیشه. تنها ممکنه تسامح بشه اونی که من علم داشتم بهش تسامح میشد، اونی هم که اضافه است یه مقدار متسامحون فیه، ولی رو هم که بذاریم بهش تسامح نمیشود. فبان ازید، به چه مقدار ازید؟ به مالا یتسامح بالمجموع منه و من المعلوم. در این صورت فلا یبعد الخیار، بعید نیست که خیار وجود داشته باشه. فلا یبعد الخیار چی؟ فلا یبعد الخیار یعنی خیار قبل، بعید نیست که خیار قبل اینجا وجود داشته باشه. خیار یعنی چی؟ خیار یعنی من به او از اساس باطل کنم. وقتی از اساس باطل کنم دیگه به این مقدار قرار نیست غرامت بگیرم که شما بگید مقدار کمر رو غرامت بگیری یا بیشتره رو، قراره کل ثمنی که پرداخت کردم پس بگیرم، اینه خیار دیگه. حالت دومش، ولو اقدم علا مالا یتسامح، اگر اقدام کنه بر اون مقداری که درش تسامح نمیشود. یعنی چی؟ یعنی یه موبایلی که به زعم او 100 تومنه 120 تومن بخره، بگه من راضیم 120 تومن بخرم 20 تومن گرونتر، اقدام کنه برای یه مقداری که تسامح نمیشه، اما فبان ازید، اون اختلاف بیش از این حرفا باشه، معلوم باشه که این موبایل 100 تومن نبوده 80 تومن بوده، خب شما 120 تومن که خریدی 40 تومن گرون خریدی. حالا این ازید بودن یا به مال یتسامح بهی منفردن هست یا به مال لا یتسامح بهی منفردن هست، یعنی اختلاف قیمت قیمت واقعی با اونی که من گمان میکردم، من گمان میکردم 100 تومنه، حالا قیمت واقعی با اون 100 تومنی که من گمان میکردم اختلافش گاهی 10 تومنه که تسامح میشه، گاهی 20 تومنه که تسامح نمیشود. اینجا چیشون میفرمان؟ و فی الخیار وجهون، اینجا هم بعید نیست. ولو من، ببینید ولو من از اولش گفتم که من برام مهم نیست، تسامح هم نشه حاضرم بخرم، اما اون تسامح هم نشه حاضرم بخرم مد نظر من 20 تومن بود دیگه، نمیدونستم اینقدر فروشنده نامرد داره 40 تومن کلا سرم میذاره. پس بازم اینجا ففل خیاره بچون میتونیم خیار رو به یه نحوی باز ثابت کنیم، دفاع کنیم از قول به خیار. اینم از این مسئله بعدی. ببینید گاهی موقع ها ما یه بیعی انجام میدیم، بازار که دیدید چجوریه، هر روز یه جای دیگه تو دنیا جنگ میشه، یه جای دیگه قیمت دلار میره بالا، بقیه قیمت ها بالا میره، پس بازار معلوم نیست، هر روز ممکنه قیمت ها تغییر کنه. ما رفتیم یه موبایلی رو خریدیم 5 میلیون، که دیروز، بعد اون موبایل دیروز چند بوده قیمتش؟ 2 میلیون بوده. دیروز موبایل 2 میلیون بوده، ما خریدیم 5 میلیون. امروز که من مطلع بر قبن شدم، مطلع شدم موبایل 2 میلیونی رو 5 میلیون خریدم، رفتم مغازه فسخ کنم، مغازه داره میگه شرمندتون موبایل گرون شد، امروز صبح به ما نمیدونم قیمت دادن، همون موبایل شده 5 میلیون. پس شما دیگه چیز قبنی از من نخریدی. گرفتی چی شد؟ شما یه معامله ای انجام دادی قبنی بوده، 2 میلیونی رو 5 میلیون خریدی. خب بعد از اینکه مطلع شدی، فرداش که فهمیدی گرون خریدی رفتی پس بدی، فروشنده میگه قیمت امروزش همون 5 میلیونه که شما خریدی، گرون شده، پس شما کلا سرت نرفته. اینجا خیار قبن هست یا نه؟ مرحوم شیخ میفرمان اعتبار به قیمت حین العقده، قیمت بعدی مهم نیست، حین العقد مهمه که چه اتفاقی افتاده، چون شما اون موقع خریدی، اون موقع که خریدی موبایل رو، حالا اگر گرونم شده باشه در ملک شما گرون شده، یعنی گرون شدنش به نفع شما بوده نه به ضرر شما. پس معامله‌ای که قبلا اتفاق افتاده معامله قبلی بوده و خیار برای شما ثابت هست. ممکنه کسی اینجا بگه که خیار ثابت نیست و یحتمل چی؟ عدم الخیار. چرا؟ به این بیان که آقا خیار ما برای چی جعل کردیم؟ برای تدارک ضرر جعل کردیم. ما گفتیم خیار قبل تا اینکه ضرر رو برطرف کنیم. اینجا ضرر خود به خود برطرف شد. جایی که ضرر خود به خود برطرف شد دیگه جعل خیار وجهی نداره، دلیلی نداره. گرفتی چی شد؟ ما اصلا خیار رو جعل کردیم که ضرر رو برطرف کنیم. اینجا ضرر خود به خود برطرف شد، پس حکمتی نداره، دلیلی نداره که ما بخوایم دوباره خیار رو هم جعل کنیم. اینم وجه برای عدم خیار. ببینید عبارت رو میفرمان که ثم ان المعتبره القیمه، این نکته سومیه که داریم میگیم، ثم ان المعتبره القیمه حال العقد، آنچه که معتبره قیمت در حال عقده، قیمت بعدی تغییر کنه مهم نیست. فلو زادت بعده، اگر قیمت بعد از عقد زیاد بشه، فلو زادت بعده، بهتر بود یه جور دیگه بگن، بهتر بود بگن فلو کانت قیمت المبیعه اقل حین العقد، اگر قیمت مبیع موقع عقد پایین تر از اونی بوده که باید ما الان داریم پرداخت میکنیم. خب ما یه چیز 2 میلیونی رو 5 میلیون خریدیم، ثم بعد از اینکه عقد انجام شد ثم زادت بعده، بعدن گرون بشه. گرفتی چی شد؟ پس فلو زادت بعده یعنی اول ما یه بیعی انجام دادیم، یه کالایی رو خریدیم 5 میلیون 2 میلیون بوده، اما بعد از اینکه بیع انجام شد زادت بعده، قیمت بره بالا. ولو قبل اطلاع المغبون علی نقصان حین العقد، ولو اینکه این اضافه شدن قیمت قبل از این بوده باشد که من مغبون مطلع شوم بر نقصان قیمت در حین عقد، قبل از اینکه من بفهمم مغبون شدم کلا سرم رفته قیمت بره بالا جبران بشه، در این صورت لم ینفع، ضمیر ینفع میخوره به زیادت و زیادی قیمت، ازدیاد قیمت، این ازدیاد قیمتی که بعدن اتفاق میفته نفعی نداره. یعنی چی نفعی نداره؟ یعنی باعث خراب شدن خیار نمیشه، خیار کماکان باقی هست. لأن زیادت انما حصلت فی ملکه، چون زیادت در ملک مشتری حاصل شده، در ملک مغبون حاصل شده، و المعامله وقعت علی القبل، معامله قبلا بر حالت قبلی واقع شده بوده، معامله بر حالت قبلی واقع شده بوده، اگرم زیادتی هست در ملک مغبون حاصل شده، به نفع او هست نه به ضرر او که باعث بطلان خیارش بشه، از بین رفتن خیارش بشه. این وجه اولش بود. یه وجه دیگه هم در این قول، در این مسئله هست، یه احتمال دیگه هم هست، و یحتمل عدم الخیار حین اذن، احتمالم داره بگیم خیاری در این صورت وجود ندارد. چرا؟ لأن تدارک حصل قبل الرد، چون تدارک ضرر قبل از پس دادن حاصل شد، فلا یثبت الرد المشروع لتدارک الضرر، پس ثابت نمی شود اون ردی که تشریعش به خاطر تدارک ضرر بوده، اون ردی که، اون فسخی که شارع اومده تشریعش کرده تا ضرر رو دفع کنه، این دیگه ثابت نمیشه. چرا؟ چون خود به خود حاصل شد. آقا غرض شارع از این که میگه پس بده اینه که ضرر نکنی، وقتی ضرر خود به خود دفع شد دیگه شارع سکوت میکنه، دیگه جعل خیار نمیکنه. بله، حالا این قولو که ما تایید نکردیم، احتمال دادن، احتمالش هم درست نیست، اشکال شما هم 100% درسته، وارده. کما لو بر المعیوبو قبل الاطلاع علا عیبه، یه تشبیه میکنن، فقط یه تشبیه رو بخونیم. آقا اگر که شما یک کالایی رو بخرید معیوب باشه، یا یه حیوانی رو بخرید مثلا معیوب باشه، ولی شما خبر ندارید که خیار عیب جاری کنید، بعد که مطلع میشید که این معیوب بوده، این عیبه برطرف شده. مثلا شما میرید یه گاوی بخرید، خب فروشنده یه گاو مریض به شما میفروشه، آه میبینه گاوش مریضه، شما هم طلبید، سردر نمیارید از این چیزا، میگه بذار گاوه رو مریض رو قالبش کنی، میفروشه به شما، میخرید و خوشحال میرید خونه. بعد 2 هفته یه نفر میاد به شما میگه که بدبخت این گاوه مریض بود داد به تو، شما هم عصبانی گاو رو میبرید پس بدید، اون میگه نگاه میکنه میبینه گاوه مریضی نداره، مریضش خود به خود خوب شده. اگر شما اول کار متوجه عیب شده بودید خیار عیب داشتید، ولی حالا که متوجه شدید دیگه عیبی در کار نیست. ایشون این احتمال دوم میگه ما نحنفی هم مثل اونجاست، همچنان که اونجا شما اگر اطلاع بر عیب پیدا کردید عیب برطرف شده بود خیار عیب ندارید، در ما نحنفی هم خیار فصل ندارید. اونجا بله میفهم یقینیه که، یعنی قول عده‌ای از فقهاست دیگه. فلا یثبت الرد و رد المشروع تدارک الضرر کما لو برع، تشبیه میکنن، کما لو برع المعیوب قبل الاطلاع علی عیبه، کما اینکه اگر خوب شه معیوب، یعنی گاوی که معیوب بوده مریض بوده مثلا خوب بشه، قبل از اینکه اطلاع پیدا کنه مشتری بر عیبش، قبل از اینکه مشتری اطلاع پیدا کنه و خیار عیب رو جاری کنه خوب بشه. حالا که اطلاع پیدا کرد دیگه عیبی در کار نیست، اونجا خیار ساقط است. ما نحن فی هم مثل اونجا بل فی تذکره، بلکه در کتاب تذکره علامه فرمودن انه مهما زال العیب قبل العلم او بعده قبل الرد سقط حق الرد. علامه اونجا یه پله بالاتر رفتن، گفتن که یه موقع شما قبل از علمتون عیب برطرف میشه، گاهی موقع ها شما علم پیدا میکنید هنوز معیوبه، علم پیدا میکنید هنوز معیوبه، گاوه رو میگیرید ببرید پس بدید، میرسید به فروشنده میخواید بگید فسختو، نگاه میکنید میبینید خوب شده. بعد از علم شما قبل از رد شما اگر تو اون فاصله هم عیب برطرف بشه، علامه میفرمان خیار عیب دیگه نیست، این دیگه یه پله بالاترشه. بل فی تذکره انه مهما زال العیب قبل العلم او بعده، چه قبل از علم باشه چه بعدش باشه، اما اگر بعدش باشه قبل از رد باشه. پس قبل العلم او بعده قبل الرد، بعد از علم و قبل از رد اتفاق بیفته، سقط حق الرد، حق رد ساقطه. پس این بل یه پله از قبلش بالاتر بود. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.